استاد سلام و ارادت.
بله بله صدای من میاد.
صدا واضح و عالیه. متشکرم. امروز در مؤسسه آرپی در خدمت دکتر رضا میرشاهی هستیم، چشم پزشک و فوق تخصص شبکیه. قرار مسائل پزشکی بیماری آرپی رو بررسی بکنیم با سه تا سرعنوان: یکی وضعیت پزشکی بیماری، یکی اقدامات درمانی و پژوهشی مربوط به این بیماری، و سرعنوان آخر هم مربوط به اقدامات پیشگیری یا کند کننده روند بیماری هست. تمام سوالاتی که تا الان دوستان برای ما فرستادن رو برای استاد میرشاهی ارسال کردیم. قراره که در طول برنامه تلاش بکنیم به همه اونها جواب بدیم، و اگر سوالی بود لطفاً دوباره در طول برنامه سوالها رو برای ما بنویسید و ارسال بکنید. دکتر، میکروفون در اختیار شما.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان عزیز. خب در خدمتتون هستم. اول اینکه بخوایم یه تعریفی از بیماری آرپی داشته باشیم، نکته مهم اینه که همه توجه داشته باشیم که آرپی درست یه بیماری نیست، بلکه چندین بیماری مشابه به همه که اینا رو همه رو تحت یه پرچم آوردن به اسم بیماری آرپی، چون علائم بالینیشون خیلی به هم دیگه شبیهه. ولی اگه ما بخوایم در واقع به ریز بریم بررسی بکنیم، بیش از 50 تا ژن مختلف با نحوه وراثت متفاوت ممکنه باعث بیماری آرپی بشه. خب همونطور که مشخص هستید، بیماری آرپی خودش رو معمولاً با شبکوری نشون میده در سنین پایین و شاه علامت اون همین اختلال در دید شبه، و یکی دیگه از علامت مهم اونم اختلال در تطابق دیده، یعنی مریض وقتی از روشنایی به تاریکی میره یا بالعکس تا وقتی که دیدش بهبود پیدا کنه ممکنه یه مدت زمان زیادی طول بکشه. ولی همونطور که عرض کردم، نکته مهمی که وجود داره اینه که ما با یک بیماری طرف نیستیم، ما با چندین بیماری مختلف ولی با علائم مشابه به هم طرفیم، و هر کدوم از این بیماری بسته به اینکه چه ژنی رو درگیر بکنه و نحوه توارثش به چه صورت باشه، علائم بینایش ممکنه متفاوت باشه و اینکه نحوه پیشرفتش هم تحت تاثیر این عوامل قرار بگیره. حالا اگر سوالی هست در خدمت هستم.
استاد خیلی ارادت. دوستان سوالهای متعددی در این زمینه پرسیدن. یکی مسئله انواع بیماری آرپی که شما بهشون اشاره کردید، مثلا به لبرز اشاره کردن. میخواستم یه مقدار به شاخه های بزرگ آرپی اشاره بکنیم، یه ذره معرفی بکنیم. روند ژنی رو شما صحبت کردیم، به ارث رسیدن این مسئله. سوال خیلی از اعضای مؤسسه آرپی هستش که خب اصلا چی میشه که جهش اتفاق میفته و چجوری این به ارث میرسه، و نوع این انواع، یعنی مثلا فرض بکنین انواع ژن‌هایی که باعث آرپی میشه، هر کدومش چه عوارضی داره، چه اثراتی داره که بتونن شناسایی بکنن.
بله حتما. خب یه نکته دیگه هم باز وجود داره. تو کشور ما خیلی از بیماری‌های ارثی شبکیه رو همه رو بهش میگن آرپی، در صورتی که اینجوری نیست. مثلا بعضی از بیماری ها داریم ما مثل اشتارگارد که اصولا متفاوت از آرپیه، توی سوالات بکنم عزیزانم بود که این بیشتر قسمت های مرکزی دید رو درگیر میکنه و توی بزرگسالی خودش رو نشون میده و قسمت های محیطی شبکیه در اکثر اوقات خوب میمونه، و ولی خب به هر حال اینا هم تحت لفظ شبکوری اینا همه میان، ولی خب اینا کاملا دیگه از آرپی، از اون 50 تا ژن مختلف که عرض کردم، باز اینا کاملا جدا، چون اصلا یه مکانیزم های دیگر دارن درگیر میکنن، و این نکته هم خب مهمه. لبر در واقع یک نوع آرپیه که توی اوایل دوران بعد از تولد، یعنی توی شیرخارگی و یا حتی بلاواسطه بعد از تولد خودشون نشون میده، و میشه گفت که شدیدترین نوع آرپی هست که اونم باز یه بیماری نیست. اینا باز ممکنه مثلا 10 تا 12 تا ژن مختلف درگیر بشن، ولی همشون خودشون مثلا به شکل لبر و به صورت زودرس نشون میده، و این نکته هم در مورد بیماری لبر. حالا ما بخوایم نحوه توارث یا ارث پذیری آرپی رو بررسی بکنیم، همه انواع در واقع توارث توی آرپی ممکنه مشاهده بشه. خب خیلی از مریضا هستن که ژن درگیرشون رو متاسفانه نمیدونن، خب با توجه به این خزینه‌ای که آزمایش‌های ژنتیک داره، ولی خب خیلی مهمه، چون نحوه توارث و نوع ژن درگیر میتونه میزان پیشرفت بیماری رو نشون بده به ما، و بر اساس اون بیمار میتونه برای آینده خودش برنامه ریزی بکنه که چطور با محدودیتش بتونه کنار بیاد. خب اگه بخوایم سه نوع اصلی در واقع RP رو بگیم، از نظر توارث یه سری بیماری هستن که X لینکن، یعنی وابسته به کروموزوم X که در واقع کروموزوم تعیین جنسیته، جنش روی اون کروموزوم قرار داره و این نوع شدیدترین نوع بیماری هست. یعنی بین تمام انواع RP اینا خیلی زودرس بیماریشون بروز میکنه و دید مرکزیشون به سرعت ممکنه تا 20 سالگی افت بکنه. اینا هم خب مشاوره ژنتیک و تعیین ژن درگیر میتونه تشخیص رو تایید بکنه، ولی به صورتی که معمولا مرد هستن، چون خانومایی که در واقع این حامل این ژن هستن به صورت کامل ممکنه آر پی رو نشون ندن، ولی ممکنه بازم درجاتی از بیماری آر پی رو نشون بدن، ولی اون بیمار اصلی ما که بیماری شدیدتری داره مرده و معمولا بیماری حالا یا ممکنه بار اول توی اون فرد تشخیص داده بشه یا مثلا توی داییهاش این بیماری رو داشته باشه که اینجوری شک بکنیم ما این بیماری که وابسته به ایکسه. یک نوع دیگه هست که در واقع مغلوبه و این نوع مغلوب که تو ایران متاسفانه ملت خب ازدواج فامیلی خیلی شایع است، این هم نسبتاً شدیده، از نوع وابسته به ایکس جدت کمتری داره ولی خب بازم نسبتاً شدیده و خیلی از این بیماران ممکنه تا 45 سالگی دید موثرشون از دست بدن. نحوه در واقع چکش هم به این صورته که همونطور که عرض کردم معمولا پدر مادر فرد با هم ازدواج فامیلی کرده بودن، مثلا پسرم و دخترم و هستن به این صورت و خیلی از مواقع توی فامیلای درجه 2 یا 3 ممکن این بیماری مثلا توی پدر بزرگشون توی عموشون اینا همینجوری این بیماری مشاهده بشه یا توی پسر عموشون که اینا مثلا ممکنه ما شک بکنیم که اینا وابسته به ایکس مغلوب هستن، ببخشید بیماری مغلوبه نحوه وراثتش. و یک نوع دیگه هم که نوع غالبشه که در واقع خفیفترین نوع بیماریه، خیلی از این مریضایی که به نوع غالب گرفتارن معمولا تا 50-60 سالگی دیدای خوبی دارن و میتونن کارشون رو خوب انجام بدن و این هم به این صورته که خب هم تو کارش کردن دیگه معمولا پدر مادر ازدواج فامیلی نبودن و البته روش تایید تشخیصش همینا با تست ژنتیکه. ما فقط یک سری راهنماهایی داریم که بر اساس اون بتونیم بگیم که آیا این نوع توارث این بیماری به چه صورت. یک انواع دیگه هم از آرپی داریم که این انواع دیگه آرپی با بیماری های همزمان جای دیگه بدن همراهی دارن، مثلا همزمان با بیماری کلیه ممکن همراهی داشته باشن. یا مثلا بیماری آشر رو داریم که بیمار به صورت مادرزادی شنواییش هم کمه. خب این ها هم که یک در واقع دستبندی جدا دارن در بیماران آرپی.
درسته، خیلی متشکرم. من دو تا نکته رو اینجا در پایان مسائل ژنتیکی بگم، اونم این که ما لایو قبلیمون که 2 هفته پیش با صفا خانم میرزایی بود تمام مسائل ژنتیکی بیماری آرپی رو سعی کردیم تا جایی که 1 ساعت به ما اجازه میداد بررسی بکنیم و دوستانی که اون لایو رو ندیدن میتونن بهش مراجعه بکنن. و یه مسئله دیگه هم این که سازمان بهزیستی برای آزمایش های ژنتیکی یه سری تسهیلات و حمایت ها داره که مددجویان سازمان میتونن با داشتن پرونده به مددکار خودشون مراجعه بکنن و اونها هم به معاونت پیشگیری سازمان معرفیشون میکنن که مشاوره های ژنتیکی و اصطلاحا آزمایش های ژنتیکی لازم رو دریافت بکنن. استاد، بچه‌ها یه سوال دیگه پرسیدن که اصلا چی میشه که ژن جهش پیدا میکنه که بیماری آرتی اصطلاحا بروز میکنه؟
خب همین که عرض کردم، بعضی از مریض ها بار اول توی خانوادهشون که یعنی نفر اول آخر میشن که توی یه خانواده به آرپی مبتلا میشن و اینا واقعا به صورت اتفاقیه، یعنی یه سری عوامل ناشناخته است، عوامل محیطی ممکنه باشه، مثلا آلودگی های هوا، دود سیگار در زمان حاملگی مادر، یا اصلا یه چیز کاملا ناشناخته ممکنه به صورت تصادفی باعث بشه که اون ژن خاص دچار آسیب بشه و بیماری آرپی بعد از تولد در واقع ایجاد بشه. و یه سری از موارد هم که وراثتی هستن، یعنی این ژن توی خانواده بوده، حالا پدر و مادر با هم دیگه ازدواج فامیلی دارن باعث ایجاد آرپی میشه و یا مثلا پدر بیمار هم آرپی داره ممکنه خود فرزندش دچار آرپی بشه. به این دو صورت کلی این در واقع اختلالات ژنتیکی رخ میده. و بازم من تاکید میکنم که حالا خیلی خوب شما هم فهمیدین سازمان بهزیستی کمک بکنه این تعیین ژن بیماری از چندین جهت اهمیت داره. یکی این که اگه شما ژن رو بدونید با تحقیق و جستجو میتونید بفهمید که نحوه پیشرفت بیماریتون به چه صورته، تا کی وقت دارید تا تمهیدات لازم رو برای مقابله با محدودیتاتون بیاندیشین. این یک نکته. نکته بعدی اینه که اگه ژن مشخص بشه، الان درمان‌هایی داره به وجود میاد که میان اون ژن خاص رو درمان میکنن. خب اگه ژن بیماری شما مشخص باشه میتونید جستجو بکنید، یا بعدن اگه درمانی اومد میشه این در واقع بر اساس اون ژن درگیر و مریضی که اون ژنشون درگیر داره اینا رو توی خط اول درمان قرار بدیم که انشاءالله بشه به نتایج خوبی هم برسیم. الان یکی از بکنم عزیزانم پرسیده بودن که در مورد RP65 که اولین در واقع ژن درمانی تایید شده در مورد بیماری RP و لبر که یه داروش به اسم لوکسترنا تو آمریکا تایید در واقع درمان گرفته، البته چون خیلی تعداد مریضاش کم و هزینه های تحقیق و توسعه دارو هم خیلی بالاست، قیمت فوق العاده زیادی داره، برای هر دو چشم نزدیک به $1,000,000 قیمت داره که فقط توی بیماران RP65 که یه نوع لبری که اون ژن خاص رو دارن کاربرد داره. و اینجوری هم نیست که مثلا فکر بکنیم معجزه میکنه، نه، یعنی این مریضا خب همونطور که عرض کردم لبر جزو شدیدترین انواع RP که از بعد تولدشون کمه، این فقط دیدن که باعث شده که اینا بتونن در محیطشون بهتر رفت آمد بکنن، یعنی بهتر بتونن اشیا رو شناسایی بکنن تو نور کم که بتونن راه برن. و اینجوری نیست که شما مثلا فکر بکنید اگه این دارو تزریق بشه باعث ایجاد معجزه میشه و دید مثل فرد عادی میشه، خیر، فقط در همین حد که فرد یه مقدار بتونه توی شرایط محیطیش راحت تر رفت آمد بکنه، در این حد، در همین حد. و همونطور که عرض کردم قیمت فوق العاده بالایی داره و نتایجش هم فقط توی بیماران RP65 نوع خاصی از بیماری لبر در واقع بررسی شد.
درسته. استاد در باب بحث درمان دوباره به اینجا برمیگردیم. دوستان پرسیدن که آیا عینک، لنز یا فیلتر نوری وجود داره که وضعیت بینایی رو بهتر بکنه، یعنی دید رو بهتر بکنه؟
خب چند تا نکته اینجا مهمه. یکی اینکه خیلی از بیماران RP همزمان ممکنه شماره عینک هم داشته باشن. حالا مثلا ممکنه دوربین باشن، نزدیک بین باشن، بر حسب اون ژنشون یا شرایط محیطشون. و خب این زدن عینک ممکنه یه مقدار دیدو بهتر بکنه. نکته اول اینه. نکته دوم اینه که عینک‌ها چون قسمت در واقع شیشه عینکشون نشکنه و اگه با فریم کاوچویی هم ترکیب بشن نقش محافظتی برای چشم داره. خب خیلی از مریض RP ممکن دیدشون کم باشه و همین باعث میشه که چشمشون در معرض ضربه قرار بگیره که خیلی میتونه خطرناک باشه. ولی خب همون زدن عینک میتونه تا یه حدی از ضربه به چشم پیشگیری بکنه. ولی اینکه آیا مثلا لنزی هست که بتونه دیدو خیلی بهتر بکنه، خیر. ولی خب مثلا میشه از در واقع وسایلی مثل ذره بین استفاده کرد برای مطالعه، یا یه وسایلی که در واقع بتونه میدان بینایی رو به یکم بهبود ببخشه که بتونیم برای مطالعه ازش استفاده بکنیم به این صورته. ولی اینکه فرض کنیم مثلا یه رنگ خیلی خاصی باشه عینک باعث بشه که دید شما در شب مثلا بهبود پیدا بکنه، خیلی اینجوری نیست.
پس یعنی استاد عملا فیلترهای نوری مثل عینک‌های آفتابی تو آفتاب هم اثر نمیذاره که دید بهتر شه، چون خیلی از بچه‌ها تو آفتاب دیدشون سفید میشه.
دقیقاً. نکته بعدی هم همین بحث عینک آفتابیه که باعث میشه تطابق به نور بهتر بشه. اصلا بعضی از چالا گفتم این بیماری RP، حالا درسته تو کشور ما دیگه به همه این موارد همشون میگن RP، ولی بعضیشون واقعا مثلا به اسم دیستروفی سلولای مخروطی هست بعضی از مریض ها، اینا اصلا نور اذیتشون میکنه. خب این عینک آفتابی میتونه خیلی موثر باشه و دیده شده که چون نور خودش باعث ایجاد آسیب در سطح سلولی میشه، از نظر تئوری زدن عینک آفتابی میتونه روند پیشرفت بیماری رو تا حدی کند بکنه و اصلا برای افراد عادی هم توصیه میکنن که زیر نور آفتاب عینک آفتابی استفاده بکنه.
درسته. استاد بعضی از اعضای مؤسسه آرپی لرزش چشم دارن یا سردرد و چشم درد دارن. سوال اینه که آیا این برمیگرده به بیماری که دارن و دو اینکه چجوری میتونن اینا رو بهتر بکنن؟
لرزش چشم معمولا به خاطر کاهش دید شدیده، یعنی هر کسی که دیدش خیلی شدید کاهش پیدا بکنه، حتی مثلا یه طرفه ممکنه یه طرفه لرزش چشم پیدا بکنه و علت اون لرزشش در واقع همینه. یه سری روش های جراحی هست که میتونه لرزش چشم رو کم بکنه، استفاده از مثلا لنزهای تماسی هم دیده شده که ممکنه یه مقدار از لرزش چشم رو کم بکنه. در مورد سر درد اینها، خود بیماری آرپی گاهی وقتا با افزایش فشار چشم و آبسیا همراهی داره که اگه فشار چشم خیلی بالا باشه ممکنه سردرد بده، ولی خیلی از مواقع اینا ربطی نداره، مثلا ممکنه همزمان به خاطر استرس یا میگرن اینها باشه و حتما هم باید یه چشم پزشک معاینه کنه و هم یه تست مغز و اعصاب یه سردرد خیلی اذیتشون میکنه.
درسته. استاد آب مروارید چطور؟ اگر یکی از بیماران آرپی آب مروارید داره باید این رو عمل بکنه و اگر عمل کرد روی دیدش اثر میداره؟
خب خیلی از این بیماران آرپی به مرور زمان ممکنه به دلیل اون التهابی که تو چشمشون وجود داره دچار آب مروارید بشن. در واقع عمل آب مروارید توی بیماران آرپی خیلی به یه شرایط زیاد بستگی داره. اول اینکه میزان شدت آب مروارید چقدر باشه. به وقت اینقدر آب مروارید شدیده که در واقع ته چشم مریض به خوبی دیده نمیشه، خب اون موقع واقعا شاید بهتر باشه که عمل کنه. دو اینکه وضعیت سلول های شبکیه به چه صورته، اینم توی عکس های مخصوص شبکیه قابل مشاهده است. توی مطالعات دیدن که اگه یه مقدار از سلول ها هنوز باقی مونده باشن در قسمت مرکزی شبکیه، عمل آب مروارید میتونه دید رو کم بهتر بهبود ببخشه، ولی اگه واقعا سلولی دیگه نمونده باشه در قسمت مرکزی، عمل آب مروارید هم زیاد فایده ممکنه نداشته باشه و این خیلی بستگی به شرایط و برای هر مریض باید جداگانه تصمیم گیری کرد.
درسته، عالیه. استاد ما با سوال یکی از دوستان میخوان وارد تیتر بعدی گفتگومون بشیم و اونم این که آیا بیماری آرپی درمان میشه؟ حالا به هر شیوه‌ای.
خب در حال حاضر متاسفانه هیچ درمان تایید شده‌ای به جز همون بحث آمپول لوکسترنا که عرض کردم که اونم باعث بهبود دید نسبی میشه واقعا وجود نداره و خب خیلی درمانهای مختلفی به این بیماران پیشنهاد میشه. بعد نکته هم که وجود داره خیلی از این مریض ممکن مستحصل باشن، خیلی از این عزیزان، و به هر روشی روی بیارن یا ممکنه باعث در واقع حالتی بشه که سوء استفاده بشه ازشون، یعنی به خاطر اون استیصالی که دارن هر هزینه رو حاضر باشن پرداخت بکنن و هر روش درمانی امتحان بکنن. خیلی مهمه که اینا به منابع معتبر مراجعه بکنن که به نظر من مراکز دولتی دانشگاهی بهترین جا هستن از این نظر، چون خب اونجا هزینه مستقیم به جیب پزشک نمیره که تعارض منافعی داشته باشه و این مراکز معمولا اساتید دانشگاه بروز هستن، به در واقع مقالات علمی احاطه دارن در اون زمینه خاص که مثلا بررسی کردن آیا فلان روش درمانی اثر داره یا نه، اینو مستقیم به شما میگن و این باعث میشه که ضرر نکنید و به نظر من حتما در مورد این مسائل به منابع معتبر که همون پزشکان بیمارستان دولتی دانشگاهی هستن مراجعه بکنید.
ارادت دکتر میشایی عزیز، ما مسئله رایجی که خیلی در باب درمان مطرح میشه بحث ژن درمانی و سلول های بنیادین هست که الان در مرحله اصطلاحا پژوهشی هستش و همیشه بچه های ما ازش سوال میپرسن. میشه یه مقدار این رو بیشتر باز بکنید؟ درباره ژن 65 حرف زدین، میخواستم ببینم همین الان اعضای مؤسسه آرپی میتونن جایی مراجعه بکنن و این درمان ها رو دریافت بکنن؟
در کشور خودمون تا جایی که بنده اطلاع دارم متاسفانه خیر، یعنی در حد پژوهشی هم ما هنوز به صورت در واقع مطالعات انسانی شروع نکردیم، در حد مطالعات حیوانی داره انجام میشه توی دانشگاه مختلف از جمله دانشگاه پزشکی ایران، ولی هنوز به فاز مطالعات انسانی نرسیدیم. خب این آمپول لوکسترنا هم که عرض کردم که داخل کشور وجود نداره و باید خارج از کشور تهیه بشه. من مریض میگم باید حتما اون ژن به خصوص هم درگیر باشه، یعنی RP65 حتما باید درگیر بشه که این آمپول تا حالا اون اثر محدودی که داره رو بذاره. خیلی مهمه که توجه داشته باشیم که همیشه ما باید امیدمون به خدا باشه و چشممون به آینده باشه. مطمئن هستم که توی زمینه تحقیقات خیلی خوبی داره انجام میشه و به نتایج خیلی خوبی خواهیم رسید. الان در زمینه سلول درمانی هم چند تا مطالعه تو آمریکا در حال انجام که تو فاز 2 هستن. اونا دیدن که این تزریق این سلول ها داخل چشم از نظر ایمنی مشکل ایجاد نمیکنه، چون مطالعات فاز 1 و 2 بیشتر دنبال ایمنی هستن تا دنبال اثر بخشی. ولی خب اثر بخشی هم مشاهده کردن در حد 1 تا 2 تا خط تابلو بینایی دیدن تو بعضی از مریضا ممکنه بهبود پیدا بکنه با تزریق سلولای بنیادی، ولی خب هنوز به فاز 3 که اون در واقع تعیین اثر بخشیه کامل نرسیده و در مطالعات در حال انجامه. این نکته یه که قابل توجهی که باید ذکر کرد. یک چیز دیگه هم که هست، به نظر میرسه که تون آسیبی که داخل چشم تو بیماران آرپی رخ داده خیلی شدیده و خیلی سلول ها دیگه از بین رفتن و اون مسیرهای عصبی ممکن آسیب دیده باشن، یک روش جایگزین استفاده از پروتزهای بیناییه که یه دوربینه که اطلاعات بینایی مستقیم به مغز برسونه و به نظر من این روشی خواهد بود که در آینده میتونه انقلاب رو پا بکنه. خب مثلا آرگوس 2 که تو شیراز هم یکی دو موردش انجام شد مجوز گرفت، ولی خب اونم دیدن که اونقدی تاثیر نداره، یعنی فقط مریضایی که دیدشون خیلی شدید کاهش پیدا کرده حد درک نوره، باعث شده که مثلا بعد از آرگوس 2 که هزینه فوق العاده بالایی هم داره بتونن یک حرکت سایه مانندی رو ببینن. ولی خب این یک در واقع زمینه ایه که به شدت جای امیدواری داره. ولی خب به نظر من خب خیلی مهمه که آدم امیدوار باشه همیشه با آینده، ولی درک درستی هم از وضعیت موجود خودش داشته باشه. یعنی اگه به فرض من دیدم کمه، فقط همینجوری نشینم دست بشینه که دنبال درمان های معجزه آسا باشم، باید سعی بکنم که هم با همون دیده کم خودم بتونم زندگی مولدی داشته باشم، به خانوادم بتونم کمک بکنم، تو جامعه هم بتونم مؤثر باشم. خب خیلی چیزا هستن، خیلی از آدم ها هستن ممکنه مادرزادی دید نداشته باشن، ولی خب تونستن خیلی آدم های موفقی باشن. میشه آدم سبک زندگی خودش رو عوض بکنه، تفریحاتش رو عوض بکنه و اینجوری نباید باشه که منزوی باشه و افسرده باشه که فقط به خاطر اینکه حالا دید نداره دنبال زندگی خودش نره و همش دنبال یک معجزه باشه که به واسطه اون معجزه دیدش دوباره برگرده مثلا به حالت 30 سال قبل. و به نظر من این نکته خیلی مهمه که الان هم خیلی فناوری پیشرفت کرده، مثلا نرم افزارهای خیلی از موبایل ها هستن، کتاب های صوتی هستن، اینا واقعا خیلی میتونه به آدم کمک بکنه و به نظر من از این نظر هم حالا شاید روانشناسا خیلی بهتر بتونن کمک بکنن به آدم، ولی به نظر من اینم نکته مهمیه که عزیزان باید توجه داشته باشه.
استاد عالیه، نکات خیلی خیلی مهمی رو بهش اشاره کردیم، به روند پژوهشی فعالیت‌های درمانی، هزینه‌های بالاش، اینکه خب توی کشور وضعیت درمان چه شکلیه، خارج از کشور چه شکلیه و اینکه ما حتی با شرایط حاضری هم که هستش میتونیم با یه سری امکانات و تجهیزاتی که وجود داره و فراگیری یه سری مهارت‌ها میتونیم به زندگیمون ادامه بدیم تا زمانی که درمان خیلی عمومی بشه و حالت بازاری پیدا بکنی که تمام افراد آرپی بتونن دید بهتری داشته باشن. و خب ما میتونیم به این مسئله هم امیدوار باشیم چون همه نواحی متفاوتی روی مسئله کار میکنن. خیلی متشکرم استاد. آیا جراحی یا عملی وجود داره که دید رو بهتر کنه توی آرپی، یا عملا بیماری های جانبی یا نشانه های جانبی که آرپی پیدا میکنه، یعنی فرد با آسیب آرپی پیدا میکنه، آیا اثر داره؟ شما درباره لرزش چشم اشاره کردین، آیا در زمینه دیگه هم وجود داره؟
همچون خودتون فرمودین فقط همون عمل آب مروارید هست و که ممکنه تو بعضی از مریض ها جواب بده. بعضی از مریض ها ممکنه حالا ورم تای چشم پیدا بکنن، اونم بیشتر با قطره های دارویی گاهی وقتا هم تزریقات داخل چشم ممکنه اون ورم کاهش پیدا بکنه و دید یه مقدار بهبود پیدا بکنه، ولی چیزی مثل مثلا پیوند شبکیه یا همچین چیزی نداری متاسفانه در حال حاضر.
درسته درسته. استاد یه مسئله دیگه، شوک درمانی چطور؟ چون یه سری اقدامات در این زمینه هم هست، آیا بینایی رو بهتر میکنه توی آرپی؟
خب تو همین زمین تو سوالات هم بود، من قبلا مقالات رو خونده بودم، دوباره رفتم سراغ همین مقالات. این هم خیلی باید توجه کرد دیگه، اینا حتی توی خود همین مقالاتی که هست که نتایج گزارش میکنن، چون اون شرکتی که اون دستگاه شوک درمانی رو ساخته، اینا در واقع اسپانسر اون مقاله میشه، ممکنه واقعا نتایج خودآگاه یا ناخودآگاه سوگیری داشته باشن. الان مثلا آدم میگه مثلا مقالات اولش رو میخونه، همه جا نوشته که بله دید بهبود پیدا کرد و اینا، ولی بعدن یه سری مقالات مستقل اومد که در واقع دیگه اون اسپانسری شرکت رو نداشتن، اینا نشون دادن که تو دراز مدت ممکن روی امواج بینایی تاثیر مثبت داشته باشه، ولی روی دید متاسفانه اینا تاثیر مثبتی نداشتن. ولی خب هنوزم باید مقالات بیشتری بیاد که آدم با اطمینان کامل بگه، ولی چیزی که بر اساس شواهد موجوده اینا روی دید تاثیری نداره.
درسته. استاد خیلی رایج شده الان گیاهخواری و خام گیاهخواری، حتی در باب بیماری‌های مثل سرطان، بیماری‌های خود ایمنی، خیلی توصیه میشه که آدما گرایش پیدا کنن به سمت گیاهخواری، به ویژه خام گیاهخواری. آیا روی آرتی هم اثر می‌ذاره؟
در مورد موارد تغذیه‌ای، خب از قدیم ویتامین آ و امگا 3 رو خیلی برای بیماران آرتی تجویز می‌کرد. حالا این هم بر اساس مقالات مروری که در واقع میان چند تا مقاله رو با هم دیگه جمع میکنن، این هم دیده شد که واقعا تأثیری ندارن، فقط توی بعضی از بیماران ممکنه تأثیر داشته باشه. این نکته دیگه هم که وجود داره، مثلا اشتارگارد بیماری که با ویتامین آ بدتر میشه، یعنی مریض اشتارگارد اگه ویتامین آ بگیره بیماری روند شدیدتر میشه. واسه همین همه مریض آرپی باید تشخیصشون مشخص باشه، ژنشون باید مشخص باشه که اگه میخوان مثلا چیزی هم استفاده بکنن به این نکات توجه بکنن. نکته بعدی هم اینه که اون دوز بالای ویتامین آ ممکنه برای کبد ضرر داشته باشه، و حالا عرض کردم اینا ویتامین آ و اینها ممکنه روند بیماری تاثیر نداشته باشن، ولی خب چون ضرر آنچنانی هم ندارن خیلی تجویز میکنن، ولی حتما باید تحت نظر متخصص داخلی باشه. به نظر در مجموع به نظر نمیرسه که رژیم غذایی خیلی روی روند بیماری آرپی تأثیر داشته باشه که حالا ما مثلا بگیم مریض خام گیاهخواری بکنه یا اینها، به نظر نمیرسه که زیاد اینا تأثیر آنچنانی داشته باشن روی سیر بیماری.
درسته. طب سنتی چطور استاد؟ سوزن درمانی و زادو و نمیدونم چیزهایی که به اعضای آرپی معمولا توصیه میشه که انجام بدن، مثلا نظرتون در این زمینه بدونم.
زالو که به نظر من ضرر داره، مخصوصا اگه اطراف چشم باشه، چون من خودم یه مریضشو دیدم زالو متاسفانه قرنیهشو نیست زده بود و باعث شده بود اصلا چشمش سوراخ بشه. این که از این. حالا در مورد تب سوزنی اینها میگم، اینا چون خیلی هاشون مقالات محکمی ندارن و کنترل شده نبوده شرایط، یعنی یه سری مریضا رو بیان تب سوزنی بکنن، یه سری‌ها رو نکنن، بعد اینا رو بیان با هم مقایسه بکنن، چیزی معمولا نیست تو اینجور مقالات، برای همین با قطعیت نمیشه گفت، ولی به نظر نمیرسه که اینا هم تأثیری زیادی داشته باشن. و خب خیلی چیزاش ممکنه بی ضرر باشه، آدم خب ممکنه تست بکنه، ولی گفتم باید حواسمون باشه که تحت سوء استفاده قرار نگیریم که حالا به عناوین مختلف چه از نظر مالی چه از نظر روحی بخوان از ما سوء استفاده بکنن و درمانهای نامؤثر رو به ما تحمیل بکنه.
استاد خیلی نکته خوبی رو بهش اشاره کردین که ما باید حواسمون باشه مورد سوء استفاده قرار نگیریم. خب ما از کجا میتونیم بفهمیم که الان کسی که داره این درمان رو به ما توصیه میکنه پشتیبانی علمی نداره یا مثلا داره سوء استفاده میکنه از ما؟ خیلی بچهای ما این سوالشون هست و خیلی در معرضش هم قرار دارن. شما به عنوان یک متخصص بهشون چی میگین؟ چه راهی رو بهشون توصیه میکنین؟
همینطور که عرض کردم، به نظر من بهترین راه مراجعه به پزشکای بیمارستانهای دولتی دانشگاهیه، مثلا بیمارستان رسول اکرم که ما هستیم، بیمارستان فارابی، بیمارستان لبافی نجات، اینا جایی هستن که چون دولتی هستن خب پزشکا مراوده مستقیم مالی با بیمار ندارن، به صورت غیر مستقیم دیگه طریق بیمه در واقع خود بیمارستان یک دو پزشکا معمولا چون یه تلمی هستن سعی میکنن به روز باشن، مطالعات جدید رو بررسی بکنن، و سه اینکه خیلی از این پزشکان که اینجا کار میکنن واقعا دلشون برای مریضا میسوزه و به نظر من بهترین کار همینه که اینا توی این مراکز در واقع تحت پیگیری باشن. الان هم برنامه رجیستری یا ثبت بیماران آرپی به صورت کشوری تو هم مرکز دانشگاهی در حال انجامه که بهتر عزیزان مراجعه بکنن و از پزشکشون بخوان که ثبتشون بکنن تو سیستم، که بعدن اگه مثلا آزمایش انسانی قرار بود انجام بشه، داروی قرار بود تست بشه، به صورت داوطلبانه بتونن مراجعه بکنن به این مرکز.
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. خود مؤسسه آرپی هم با علوم پزشکی ایران و دانشگاه شهید بهشتی، یعنی علوم پزشکی شهید بهشتی همکاری رو داره، زیر نظر دکتر ریاضی که داره تلاش میکنه تمام بچه‌های با بیماری آرپی چه زیر 15 سال و چه بالای 15 سال رو یک بار دیگه معاینه کنه و ثبتشون بکنه، و طبق همین نکته‌ای که شما گفتین اگر درمانی اومد، اگر یک اقدامی بود، بتونن اطلاع رسانی بکنن و دوستان به درستی از اونها استفاده بکنن. خب استاد دیگه اینجا سوالات بچه‌ها درباره درمان تموم میشه و ما می‌خوایم وارد مسئله اقدامات پیشگیری و کندکننده دیگه روند پیشرفت بیماری بشین. شما بفرمایید به ما بگید که یک فردی که بیماری آرپی داره چه کاری انجام بده که بیماریش کنتر بشه یا اصلا بیماریش در اون حدی که هست باقی بمونه. آیا این امکان وجود داره که بینایی در همین حدی که الان هست باقی بمونه؟ چون خیلی ها سوالشون هست، میگن آقا ما میخوام تلاش بکنم بیناییمون همون حدی که هست بمونه.
خب اصولا همونطور که عرض کردم سیر بیماری متاسفانه پیش رونده است و این پیشرفتش هم بستگی داره به نوع وراثت که بعد تو آزمایش‌های ژنتیک مشخص میشه دیگه. اونایی که وابسته به ایکسن متاسفانه خیلی سریعتر پیشرفت میکنه، مغلوب ها باز پیشرفتشون متوسطه ولی اونها هم نسبتا سریعه، و نوع غالب که کنترین پیشرفت رو داره. در حال حاضر متاسفانه درمانی نیست که ما بگیم فلان دارو استفاده بکنیم، فلان چیز استفاده بکنیم، سری بیماری رو واقعا بتونه کند بکنه، متاسفانه نیست. و باید آدم خب به هر حال امیدش باینده باشه، به درمان‌های جدید باشه و در این حال سعی بکنه که یه راهکارایی رو پیدا بکنه که اگه در آینده مثلا دیدش قرار کم بشه، بتونه با اون دید کمش زندگی خوب و مولدی داشته باشه. همونطور که عرض کردم مثلا ویتامین آ و امگا 3 رو خیلی‌ها تجویز می‌کنن. اول اینکه باید حتما چک کنید مثلا بیماری اشتارگارت نداشته باشین، که این برای بیماری اشتارگارت واقعا سمه ویتامین آ. دو اینکه بعد در نظر داشته باشید که این ویتامین آ و امگا 3 بر اساس مطالعات تو خیلی از مریض ها ممکنه روی سیر بیماری تأثیر نداشته باشن، و فقط بعضی از مریض ها ممکنه با این ویتامین آ و امگا 3 بیماریشون کند بشه. و نکته سوم اینه که اگه از این داروهای استفاده میکنید حتما زیر نظر متخصص داخلی آزمایشات دوره‌ای و در واقع بررسی کبدی انجام بشه که خدا نکرده کبدتون هم دچار مشکل نشه.
خیلی عالیه استاد، دوباره دو تا نکته رو خیلی خوب اشاره کردیم. یکی اینکه ما هر کاری میخوایم بکنیم خوبه که زیر نظر متخصص انجام بدیم، و دو اینکه زندگیمون رو یه جوری بچینیم که اگر بیماریمون کاهش پیدا کرد یه سری مهارت و توانایی رو داشته باشیم که بتونیم تو اون شرایط سازگار بشیم. اما استاد یه مسئله هست در باب مدیریت استرس یا دوری از نور شدید، اینها چی؟ آیا در روند بیماری تاثیر نداره اینها؟
خب بینا به هر حال واقعا ثابت شده نیست، ولی خب این چیزای خوبیه که آدم بتونه استرسش رو کنترل بکنه. در مورد عینک آفتابی هم که عرض کرده، مثلا خود کسی که چشمشون سالم هم هست ما همیشه توصیه میکنم عینک آفتابی بزنن، و آرپیا با توجه به اون که از نظر تئوری نور خورشید ممکن آسیب بینایی شدیدتر بکنه، که قطعا توصیه میکنم استفاده بکنه.
درسته استاد، یه سری متخصصین هستن با تحریک سلول‌های شبکیه، یعنی با نور، یعنی اتاق‌های تاریک سعی می‌کنن که سلول‌ها رو فعال بکنن. آیا در مسئله آرپی چنین اقداماتی اثر نداره؟
حقیقتش اینو نمیدونم، باید جستجو بکنم، ولی تا اون چیز تا جایی که مقالات اخیر رو من خوندم به اینجور درمان مثلا اشاره نشده بود که موثره و در واقع تأثیر داره، چون اگه تأثیر داشت حتما تو مقالاتم بهش اشاره میشد، ولی خب برای اینکه دقیق‌تر بتونم جوابتون بدم حتما باید جستجو کنم. حالا اگه چیزی مقاله پیدا کردم و شواهدی پیدا کردم حتما در اختیار مؤسسه قرار میدم که منتشر کنم.
خیلی متشکرم استاد. حتما هر مطلبی که فکر میکنین برای دوستان با بیماری آرتی مفید هست خیلی ممنون میشیم که برای ما بفرستید و ما هم اون رو به دست بچه ها میرسونیم. اما سوال مسئله بعدی بحث روزه است. الان هم کم کمک چند روز دیگه ماه رمضونه، آیا بچه های آرتی میتونن روزه بگیرن؟
بله مشکل نداره، اصولا روزه گرفتن تاثیر سویی نداره.
درسته. استاد یه سری مسائل دیگه هم با هم به بچه‌ها توصیه میشه، قطره رازیانه چکوندنش توی چهل، یا مثلا خوردن زعفرون. درباره خوردنی‌ها که گفتید، بحث چکوندنی‌ها، خیلی ها مثلا یه سری چیزا رو توی چششون میچکونن، لیمو، آب زعفرون، نمیدونم رازیانه، اینا چطور؟ اینا تاثیر داره؟
به نظر نمیرسه که موثر باشه. حالا زعفرون تو بعضی از مدل‌های حیوانی دیده شده که از آسیب بیشتر سلول‌های شبکیه جلوگیری می‌کنه، ولی آزمایشات انسانیش تا اونجایی که من سرچ کردم چیزی نبود و خیلی مهم است. خب خیلی از این مواد گیاهیان، ولی ممکنه اگه با دوز بالا مصرف بشن، طول مدت استفاده بشن، سمی باشن و اینم حتما میگم باید تحت نظر پزشک باشه.
خیلی خوبه استاد. سوال بعدی بچه ها درباره کار با گوشی همراه و کامپیوتر و تلویزیونه. آیا کار کردن زیاد یا نور اینها برای شبکیه و بیماری آرتی آسیب زننده است؟
نه مشکل نداره. فقط
مشکل نداره.
نه بله، فقط بعد توجه کرد. خب همین مثلا از استفاده از وسایل الکترونیک در طولانی مدت بدون استراحت بینش واسه چشم عادی هم خسته کننده است و ممکن خشکی چشم بیاره. بعد سعی بکنن که مثلا هر 30 دقیقه چند ثانیه به چشماشون استراحت بدن، از این نظر بیشتر. وگرنه مشکل نداره.
پس عملا با استراحت دادن نیم ساعت به نیم ساعت کار کردن با گوشیش مشکل نداره. استاد سوال بعدی و آخرین سوالی که تا قبل برنامه به دست ما رسیده درباره لنزهای داخلی که توی چشم بچه‌ها حالا به دلایل متفاوتی کاشته میشه. یا وقتی لنز هدر میشه میتونن کاری انجام بدن؟
جان بله، این بهش میگن در واقع موارد ثانویه. حدود 20% مریضایی هم که عمل آب موارد میشن تا یکی دو سال بعدش ممکنه آب موارد ثانویه رو پیدا بکنن. یک روشی هست به اسم لیزر درمانی که توی درمانگاه انجام میشه با یه بساط سرپایی، میشه اون کدورت پشت لنز رو برداشت. ولی اینکه دید آیا بهتر میشه یا نه، میگم بستگی داره که آیا سلول های شبکی هنوز زنده باشن یا خیر.
آها، پس یعنی عملا اگه شبکیه زنده نباشه سلولاش خیلی توصیه نمیشه که این عمل انجام بشه دیگه، درسته؟
مشکلی نداره چون عملش بدون عارضه است. میگم خیلی وقت آدم میتونه یه شانسی بده دیگه، چون یه چیز بدون عارضه است و هزینه زیادی هم نداره و به حال کدورتش هم از نظر بالینی، یعنی از نظر معاینه قابل توجهه، میشه آدم یه شانس کوچیکی بده که بگه شاید یکم بهتر بشه. ولی اصولا اگه سلولای شبکیه سالم نباشن فایده‌ای نداره.
خیلی متشکرم استاد. ما الان 45 دقیقه است که لایومون رو شروع کردیم و تمام سرعنوانی که مد نظرمون بود رو بحث کردیم، سوالاتی که دوستان تا حالا برای ما ارسال کردن رو هم مرور کردیم. از اینجا به بعد میخوایم وارد یک روب آخر برنامه بشیم و میخوایم به سوالاتی که دوستانی که همین الان توی برنامه‌مون شرکت کردن و سوالی دارن و تا حالا بهش پاسخ ندادیم رو جواب بدیم. اولین سوال اینه که آیا زدن واکسن کرونا روی بینایی برای بحث بچه‌های آرتی اثر می‌ذاره؟
واکسن کرونا، حالا یه سری مطالعات اومد که ممکن عوارض چشمی داشته باشه، ولی اینا واقعا قابل اثبات نیستن. یعنی چون دیگه وقتی همه واکسن میزنن، حالا منم ممکنه شانسی یه دفعه چشمم سکته بکنه دیدم کم بشه، این دیگه ربطی نداره. شاید من اگه واکسن هم نمیزدم این اتفاق برام میافتاد. و به نظر من و به نظر خیلی دیگه از در واقع متخصصین مشکل ایجاد نمیکنه و حتما باید واکسنشون رو بزنن که ایجاد مشکل ثانوی دوشار مشکل ثانوی نشه.
درسته. استاد خیلی از فعالیت درمانی و پژوهشی خارج از کشور انجام میشه. آیا شما توصیه میکنید بچه ها پاشن برن خارج، حالا جایی که داره این خدمات ارائه میشه؟
خب اینا خیلی توی مطالعات اولیه است دیگه، یعنی بعضیش ممکنه جواب بده، بعضیش هم ممکنه جواب نده. واقعا نمیدونم چی بگم، چون اینا خیلیش بسته به شرایط آدمه. خب یکی بعضیش خب خیلی خوبه، واسهش فرقی نداره مثلا اینجا زندگی بکنه یا اونجا، خب میتونه برای امتحان بکنه. الان یکی از عزیزانم فکر کنم تو لایو نوشت، گفت من اومدم انگلستان ولی اینجا هم مثلا درمان موثری میگم وجود نداره. خب یعنی قبلش حداقل یه جستجوی انجام بدن ببینن که آیا مثلا میتونن وارد مطالعه بشن، اون مطالعه‌ای هم که داره انجام میشه تا حالا چه نتایجی داشته و یه تصمیم در واقع آگاهانه باید بگیرن، یعنی بر اساس شواهد موجود همیشه باید تصمیم بگیرن. و اینکه همینجوری علاوه بر اینکه بخوام برن دنبال چیزی، خب نه واقعا توصیه نمیشه.
خب متشکرم استاد. ما آخرین سوالی که فعلا به دست ما رسیده درباره آزمایش ژنتیکی خارج از شهر تهران هست. خب کلان شهرها امکانات بیشتری دارن، آیا خارج از کلان شهرها هم بچه های آرتی میتونن برای آزمایش ژنتیک اقدام بکنن؟ جایی هست؟
نمیدونم حقیقتش، اصولا باید باشه، چون مشکلی نیست، چون خیلی از این تستای ژنتیکی هم که مثلا تو ایران انجام میشه ممکنه بفرستن خارج از کشور، یعنی ممکنه یه آزمایشگاهی توی شهرستانی هم باشه نمونه خون رو اونجا بگیره ازشون بفرسته مثلا تهران و تهران روش آزمایش انجام بدن، احتمالا همچین آپشنایی باشه، ولی اینکه من جای معرفی بکنم حقیقتش نمیدونم.
متشکرم استاد. یه مسئله ای هست در مراکز سازمان بهزیستی در تمام استان‌ها و شهرها وجود داره و دوستان میتونن به اونجا مراجعه بکنن و یکی از کارهایی که سازمان بهزیستی انجام میده زیر نظر معاونت پیشگیری بحث اصطلاحا جلوگیری و انجام آزمایش‌های مثل همین آزمایش ژنتیک هست که من توصیه میکنم به دوستان به سازمان بهزیستی محل سکونتشون مراجعه بکنن و از اونها راهنمایی بگیرن که چجوری میتونن انجام بدن، یا به قول شما به متخصص چشم‌پزشکی که اصطلاحاً مراجعه میکنن از اونجا راهنمایی بگیرن که برای این بحث آزمایش‌های ژنتیکی اقدام بکنن و به قول شما نمونه خون رو بگیرن و حالا جایی که آزمایش انجام میدن ارسالش بکنن. خب استاد ما دیگه فعلا هیچ سوالی نداریم و الانم نزدیک 10 دقیقه وقت داریم. میخواستم ببینم که پایان گفتگو آیا نکته‌ای مسئله هست که برای بحث جمع‌بندی بخواید به اعضای آرتی مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرتی بگید؟
خب همونطور که عرض کردم عزیزان همه باید امیدشون به خدا باشه، امیدشون به آینده باشه، علم به سرعت در حال پیشرفته، من واقعا چشم انداز روشن میبینم، ولی این نباید باعث بشه که ما از زندگی روزمرهمون جدا بشیم. باید سعی بکنیم که توی هر مرحله‌ای که هستیم، هر محدودیتی که داریم، بتونیم باهاش کنار بیایم و اگه لازمه تفریحاتمون رو عوض بکنیم، اگه لازمه بریم یه فن جدید یاد بگیریم که به بینایی زیاد وابستگی نداشته باشه، سعی بکنیم همیشه جستجوگر باشیم. الان خیلی از برنامه‌های موبایل هستن میتونن کمک بکنن تو زندگی روزمره به ما، و بعد سعی بکنیم که زندگی مولدی داشته باشیم. با این اهمیت NGO اینجا خیلی مهمه، از نظر مشاوره های روان پزشکی خیلی از این عزیزان ممکن دچار افسردگی بشن، باید سعی بکنن که کمک بگیرن از کسی و از این کمک گرفتن نباید احساس شرم بکنن. این چیزیه که به هر حال برای خیلی ممکن اتفاق بیفته و به نظر من باید سعی بکنه آدم که تو هر شرایطی که هست و هر جایگاهی که هست بهترین خودش باشه و امیدش هم باینده به خدا باشه.
خیلی متشکرم استاد. دو سوال دیگه هم بچه‌ها برام فرستادن، یکی بحث اشک مصنوعیه و یکی از اعضای ما به متخصص طب سنتی مراجعه کرده و یه داروی رو بهش توصیه کرده، من خیلی سخت میتونم بخونمش، واسکو و س ک و
واسکو نوشته بودن.
آره نظر تو درباره این دو تا چی استاد؟
میگم اینا واقعا خیلی هاشون قابل اعتماد نیستن، چون اول مطالعه روشون انجام نشده، دوم این ترکیباتی ممکنه داشته باشه که در دراز مدت سمی باشه، بعضیشون ممکنه فقط همین ویتامین آ ریخته باشن توش، که گفتم مثلا اگه بیماری مثل اشتراگارد شما داشته باشین ویتامین آ خودش ضرر داره. در من حیث المجموع من توصیه نمی کنم، یعنی به جز حالا بحث اینک آفتابی با استفاده از مکمل های ویتامین آ و در واقع اومگا 3 اونم تحت نظر چشم پزشک و متخصص داخلی واقعا درماندگی در حال حاضر بر اساس شواهد موجود من توصیه نمی‌کنم.
حتی اصطلاحا قطره چشم، ببخشید اشک مصنوعی،
اشک مصنوعی ضرر نداره حقیقتش. خب اشک مصنوعی خیلی الان آلودگی هوا و کار با موبایل و اینها باعث میشه چشم آدم خوش بشه، گاهی وقتا خود منم ممکن اشک مصنوعی استفاده کنم. اشک مصنوعی علی طبیعی است، یعنی بسته به شرایط ممکنه به خاطر خوشی چشم ریخته بشه.
استاد میرشاهی خیلی خیلی متشکرم که در جمع ما امروز حاضر شدین و به سوالات بچه‌ها جواب دادین، مسائل پزشکی بیماری آربی رو بررسی کردیم با هم دیگه و امیدواریم که هر روز آگاهی دوستان بیش از پیش باشه و درمانهای بهتری بیاد برای اینکه شرایط بینایی بچه‌ها رو بهبود ببخشه. خیلی متشکرم که بودید، خیلی ممنون که ارتباطتون رو با ما حفظ میکنید و اگر مقاله‌ای، توصیه‌ای، نکته علمی دیگه‌ای رو جای دیدی در اختیار ما بذارید که ما هم به دست بچه‌ها برسونیم. خیلی متشکرم از هم از شما و هم از تمامی دوستانی که امروز با ما بودن و سوالاتشون رو حالا چه امروز و چه در روزهای پیش دست ما رسوندن و اگر بازم سوالی دارن، انتقادی دارن، موضوعی رو پیشنهاد دارن که ما با حضور متخصصین لایوی رو براشون برگزار بکنیم، لطفاً از طریق راه‌های ارتباطی مؤسسه که تلگرام، واتساپ، سایت و پیج اینستاگرامی مؤسسه هست به دست ما برسونن که بریم برای سوالاشون جواب پیدا بکنیم و موضوعاتی که به نظر میرسه که براشون مفید هست رو هم مهمان دعوت بکنیم که درباره‌اش صحبت بکنیم. استاد باز ویژه متشکرم دکتر میرشاهی عزیز و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و یه برنامه، یه نکته دیگه بگم که این لایو آخر ما در سال 1400 هست و برای تمامی دوستان سال نیکوی رو آرزو میکنیم و ما در سال 1401 برنامه های خودمون رو به همین نظم دو هفته یک بار ادامه میدیم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از شما، باعث افتخار بنده بود، در خدمتون هستم. سال نو هم پیشاپیش تبریک میگم به امید ایجاد درمان خیلی موثر برای همه عزیزان.
خیلی متشکرم استاد. خیلی متشکرم از شما تمام بینندگان عزیز. تشکر و موفق و پیروز باشید ان شاء الله. استاد متشکرم.
خدا حافظ.